رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
درباره تعداد بسیار فراوان اسرا که ما هنوز عدد دقیق نمیدونیم، حداقل عددی که وجود داره 35 نفره، عدد 160 نفر هم گفته شده و مهمتر از همین که ابوعبیده سخنگوی رسمی گردانهای قسام امشب صحبتی داشت و در اون تأکید کرد که تعداد اسرا چند برابر چیزی است که دشمن گمان میکنه. ما عدد دقیق رو نمیتونیم بگیم، اونتا فیلم هایی که داره منتشر میشه و تعدادی که اسرا رو دارن میبرن و خبرهایی که داره میاد، ما چند ده اسیر داریم، قطعا در بینشون اسرای نظامی هست، اون هم در فیلم ها هم مشخصه و قطعا در بینشون اسرای بلند پای هست. این رو با دقت بکنیم که این هم باز بی نظیره در تاریخ جنگ های اسرائیل. چند تا نکته رو با هم در جنگ های قبلی و عملیات های قبلی گروه های مقاومت مرور بکنیم، این رو نشون خواهد داد. این ماجرا بی نظیر اولا به این دلیل که در تمامی جنگ های قبلی دو طرف از هم اسیر داشتن، یعنی اسرائیل هم اسیر میگرفت از مثلا مصر و سوریه، مصر و سوریه هم از نیروهای ارتش اسرائیل اسیر میگرفت، اما در این ماجرا یک طرف است، یعنی فقط مقاومت اسیر گرفت. بی نظیره از جهت دیگه که این تعداد اسیر توسط مقاومت هرگز در تاریخ فلسطین رخ نداد. نکته بعدی که باز میشه بهش اشاره کرد اینه که قیمت اسرای اسرائیلی بالاست، یعنی در برابر اسراشون یا بعضی وقتا جسد نظامیانشون یا غیر نظامیانشون مقاومت میتونه آورده های فراوانی داشته باشه. مرور اگر بر تاریخچه بکنیم این رو نشون میده. در جنگ 1973 که موفق ترین جنگ اعراب بود تا پیش از جنگ 33 روزه، خصوصا در روزهای آغازین این جنگ خیلی موفقیت داشتن اعراب، مصر 242 اسیر و سوریه 68 اسیر گرفته. در مقابل اسرائیل 8372 اسیر مصری و 392 سوری و 12 عراقی گرفته بود. این تعداد اسیر گرفته، اصلا قابل مقایسه نیست این تعداد با هم دیگه. اما در مبادله ها، مثلا در سال 1991 76 اسیر لبنانی در مقابل جسد دو اسرائیلی آزاد شد. در سال 1998 حزب الله بعد از کمین معروف انصاریه، یک افسر اسرائیلی رو که در اون عملیات کشته بود به اسم ایتامار ایلیا رو، جسدش رو تحویل داد. 40 شهید لبنانی رو همراه با 60 اسیر لبنانی تحویل گرفت. در کنار این یک نمونه‌ای داریم که خیلی به ماجرای امروز شبیهه، از این جهت که نیروهای نظامی در این ماجرا وجود دارن. حزب الله با یک عملیات پیچیده اطلاعاتی که حالا بحثش خیلی مفصله، تونست یک افسر ارشد اسرائیلی به اسم هنان تننباوم رو اسیر بکنه. در سال 2004 با تحویل دادن تننباوم، حزب الله تونست 431 اسیر فلسطینی از غزه و کرانه باختری که اینها بنی برگشتن به غزه و کرانه باختری و 462 اسیر دیگه که فلسطینی بودن، لبنانی بودن یا از دیگر ملیت‌های عرب بودن رو آزاد کرد که اینها به بیرون فلسطین بودن، از جمله شیخ عبدالکریم عبید و مصطفی دیرانی که دو شخصیت بلندپایه بودن و همچنین استیفن مارک آلمانی که اسرائیل متهمش کرده بود به جاسوسی برای حزب الله رو آزاد کنه. در کنار اینها 59 پیکر رو هم برگردوند. 24 مفقود لبنانی رو هم سرنوشتشون رو معین کرد. نقشه میادین مینی که اسرائیل در جنوب لبنان و در بقاع غربی لبنان کار گذاشته بود رو هم تحویل گرفت. ببینید همه اینا در برابر تحویل دادن یک افسر اسرائیلی. باز نمونه اخیری که ما داریم که خیلی جلوی چشمه و مهمه، موضوع تبادل گلاد شالیته. وقتی گلاد شالیت اسیر شد، در برابر یک نوار ویدئویی از گلاد شالیت که نشون میداد شالیت زنده است و ثابت میکرد مثلا روزنامه روز و چیزهایی از این دست در دستش بود و نشون میداد که او زنده است واقعا، در حالی که او افسر ارشد هم نبود، 19 بانوی اسیر فلسطینی در مقابل این ویدئو آزاد شدند. در ادامه هم در تبادل وفای آزادگان، وفا الاحرار گفته میشه، در مقابل شالیت 1027 اسیر فلسطینی آزاد شدند. این نشون میده که ما با این تعداد اسیری که گرفته شده حالا واقعا میتونیم تصور کنیم و دور از ذهن نیست که تمامی اسرای فلسطینی که در همه زندان‌های اسرائیل هستن، حتی اونهایی که حبس‌های بلند مدت و حبس ابد دارن، اینها همگی آزاد بشن و این واقعا دور از ذهن نیست و میتونه بسیاری از اون رؤیاهایی که وجود داشت و این ماجرا امروز این تعداد اسرا چه کمیتشون و در کنارش چه کیفیتش این رو محقق بکنه. اما بحثی هست که بعضی ها به کنایه میگفتند که حالا کاش این وقایع به بهبود شرایط بهبود زندگی ایرانیان هم منتهی شد. باید گفت که بله قطعا منتهی میشه. این ماجرا چه خطرها رو که از سر ایران و ایرانی دور خواهد کرد. باز ما نمونهی که داریم در تاریخ و دور از ما نیست ماجرای جنگ 33 روزه است. در جنگ 33 روزه دولت بوش در آمریکا سر کار بود. دولت بوش جنگ طلبیش در حرف نبود، در عمل بود. اولا که در دوران قدر قدرتی آمریکا بود، تونسته بود اتحاد جماهیر شوروی رو به فروپاشی بکشونه، از جهت مالی در یک قدرت باور نکردنی بود. سال 2001 به افغانستان حمله کرد، سال 2003 به عراق لشکر کشید، ظرف چند روز این کشور رو اشغال کرد. مشاور امنیت ملیش کاندولیسا رایس صحبت از خاورمیانه جدید میکرد و برای درست کردن خاورمیانه جدید دست گذاشتن روی جایی که به نظرشون ضعیفترین حلقه محور مقاومت بود، یعنی لبنان. خیال میکردن با توجه به تجربه سال 1982 که چند روزه نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به بیروت رسیدن و بیروت رو به عنوان اولین پایتخت عربی بعد از بیت المقدس اشغال کردن، اینجا هم همون اتفاق خواهد افتاد و یک سفر تفریحی است، پیکنیکه. اما در ورود حتی نتونستن روستاهای مرزی لبنان رو اشغال بکنن و این ماجرا به کلی همه نقشه‌هایی که داشتن رو به هم زد و در واقع خطر حمله به حلقه‌های بعدی که قطعا ایران هم میتونه جزوشون باشه رو از بین برد. یعنی علاوه بر قدرتی که ما خودمون داشتیم و نشون داده بودیم، اینا دیدن که وقتی با حزب الله نمیتونن مقابله بکنن، پس اگر با ایران بخوان طرف بشن خیلی وضعیتشون سخت در خواهد بود و دلایل دیگه‌ای که وجود داشت، نظامی، امنیتی و همه نشانگر قدرت ایران بود، اونها رو منصرف کرد. بنابراین در این ماجرا هم ما میتونیم اون جنگ رو مد نظر داشته باشیم. باز چیزی که از اون جنگ میتونیم، از جنگ 33 روزه میتونیم استفاده بکنیم اینجا اینه: اسرائیل به قصد حمله هوایی خواهد کرد با وجود دیوانگانی مثل بنیامین نتانیاهو، اسموتریچ و بنگویر در دولت فعلی اسرائیل که راستگراترین دولت تاریخ اسرائیله. هیچ عجیب نیست این ماجرا، خوی اینها همینه و سابقه شون هم در زندگیشون همین رو نشون میده. اما فراموش نکنیم آنچه بر سر مردم فلسطین بخواد بیاد بر سر همین اسرای اسرائیلی که الان دست مقاومت هم هست خواهد اومد. باز در جنگ 33 روزه حزب الله اون دو اسیر رو زنده گرفت اما جسدشون تحویل شد. چرا؟ علی حسن الخلیل که معاون سیاسی نبیه بری بود و به دلیل اینکه نبیه بری مذاکرات سیاسی رو به تفویضی که از حزب الله گرفته بود انجام میداد در جریان جزئیات پشت صحنه ها بود، در کتابی که نوشت صفحات و مشغول من حرب تموز، اومد و توضیح داد که این دو نظامی در موشکباران های خود اسرائیل کشته شدن. طبعا جسد هم دست اسرائیلی هاست، اونها میتونن ببینن به وضوح که بله این کشته شدن در چی بوده. حالا آیا باز هم همون ماجرا رو تکرار خواهند کرد و اسرای خودشون رو خواهند کشت؟ در هر حال دست مقاومت تا اینجا بسیار بالاتر از اسرائیل. اسرائیل حتما دست به کارهای جنون‌آمیز خواهد زد، قطعا جانهای عزیز و پاکی رو خواهد گرفت. اما همونطور که محمد زیف در پیام امروزش گفت، دوران عربده‌کشی بی هزینه صهیونیستا تمام شد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.